ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبران سه کشور اروپایی توافق کردند از برجام حمایت کنند. وزیر خارجه آمریکا درباره فعالیت‌های ایران در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. جان بولتون میگوید رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره برجام تصمیم نگرفته است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند برجام بهترین راه برای نگه داشتن ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. به گزارش رویترز، ترزا می، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل در یک کنفرانس تلفنی مشترک با یکدیگر تأکید کردند برنامه موشکی و حضور نظامی ایران در منطقه و شرایط پس از پایان برجام میتواند به عنوان مواردی از توافق تکمیلی برجام مد نظر قرار گیرد. رویترز از اعلام آمادگی این کشورها با همکاری آمریکا برای مقابله با چالش‌هایی بر سر راه این مسائل خبر داده است. حدود دو هفته تا تاریخی مانده که رئیس جمهور آمریکا برای برطرف کردن ایرادهای برجام از دید خودش در نظر گرفته است. دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر تا 22 اردیبهشت ماه این ایرادها برطرف نشود، ایالات متحده از این توافق خارج می شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده عمیقا نگران فعالیت‌های ایران برای تسلط بر خاورمیانه است. به گزارش رویترز، مایک پامپئو روز یکشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل آویو تشدید تهدیدهای ایران در برابر اسرائیل و منطقه را نگران کننده توصیف کرد. مایک پامپئو که برای نخستین بار به عنوان وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه سفر کرده، شنبه شب وارد ریاض شد و روز یکشنبه پس از دیدار با پادشاه عربستان به اسرائیل رفت. آقای پامپئو که با هدف جلب حمایت متحدان ایالات متحده از تحریم‌های احتمالی جدید علیه ایران به خاورمیانه سفر کرده است، در ریاض هم ایران را منشأ بی‌ثباتی در منطقه خواند و بر لزوم اتحاد کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس تأکید کرد. آقای پامپئو در این سفر ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی، انجام حملات سایبری و همچنین مسلح کردن حوثی‌های یمن متهم کرد. ایران پیشتر این اتهام‌ها را تکذیب کرده بود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید دونالد ترامپ هنوز درباره برجام تصمیمی نگرفته. جان بولتون روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته رئیس جمهوری آمریکا قطعاً چهارچوب پیشنهادی از سوی امانوئل مکرون همتای فرانسویش را مد نظر قرار خواهد داد که مبتنی بر چهار محور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مکرون پس از چند دور مذاکره با دونالد ترامپ گفته رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً به دلیل مسائل داخلی از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت که وظیفه دولت تنها ایجاد اشتغال برای مردان نیست و کسی نمیتواند به زنان ایرانی بگوید که در خانه بمانند و کار نکنند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی که در جمع کارگران سخن میگفت افزود که امروز زنان ایرانی تحصیل کرده و دارای مهارت هستند. اخیراً برخی روحانیون و نمایندگان مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند که برای دولت باید اشتغال مردان در مقایسه با زنان اولویت داشته باشد. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، زهرا سائی نماینده تبریز و آیت الله یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان از آخرین چهره‌های سیاسی کشورند که چنین اظهاراتی را بیان کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سال 95 با ابلاغ یک فرمان 16 ماده‌ای به نام سیاست‌های کلی خانواده، خواستار ترویج نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان شده بود. شما شنونده رادیو فردا هستید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما بخونید، از جمله گزارش و تیتر اول وبسایت ما که حسن روحانی با مکرون رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی داشته و گفته برجام قابل مذاکره دوباره نیست. شما در ادامه شنونده برنامه .com خواهید بود از مهدی احمدی.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
یک بار دیگر زنان سیاستمدار در ایران از ناکارآمدی قوانین مربوط به کنترل حجاب اجباری زنان سخن گفتند. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا یک بار دیگر نگاه کنیم به مسئله حجاب و زنان ایرانی. قانون برای دفاع از حقوق انسان‌ها وضع شده است. حجاب اجباری روح قانون را نقض کرده و سیاستی شکست خورده است. این متن توییتی است که الهه کولایی پنجشنبه گذشته منتشر کرد. او پیش از این نیز در مورد ناکارآمدی قانون حجاب سخن گفته بود. غیر از الهه کولایی که به عنوان فعال سیاسی ساکن تهران شناخته می شود، یک عضو شورای شهر تهران نیز از ضرورت بازنگری در قانون حجاب و عفاف سخن گفته است. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران با اشاره به ویدئوی ضرب و شتم زن جوانی توسط یکی از ماموران گشت ارشاد خواستار به رسمیت شناخته شدن و بازنگری برخورد با زنان شد. از آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم که چه تغییراتی در جامعه رخ داده که اکنون نداهایی برای تغییر قانون حجاب بلند میشود.
اتفاقی که این روزها و در شاید دو سه سال اخیر رخ داده این هست که اون انتظاری که ما برای رسانه‌های رسمی هر کشوری داریم که صدای مردم رو انتقال بدن و خواسته های اونها رو دنبال بکنن و به همین دلیل بهش رکن چهارم دموکراسی میگن، در چند سال اخیر از طریق شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده و توسط شهروند خبرنگاران داره منتقل میشه. این فشار و این دیده شدن و این شنیده شدن در حدی هست شاید بشه گفت از طرف حکومت قابل کنترل نیست. حکومت هم در این سالها دچار بحران‌های هم دیپلماتیک هم بحران‌های داخلی بسیار زیادی شده برای اینکه به سمت دو قطبی شدن پیش بره و این شکاف عظیمی که در خود حاکمان وجود داره هم اونها رو شکننده تر میکنه. بنابراین حالا این صدای مردم بهتر شنیده میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی و به خاطر دو قطبی شدن بخشی از اون حکومت تمایل داره به این که این صدا منتقل بشه. ما این روزها مثلا خانم سقشوری رو داریم به عنوان نماینده مجلس، آقای محمود صادقی رو داریم که میخوان اون بخش صدای شنیده نشده رو نمایندگی بکنن، حالا در حد مقدورات خودشون. تا حالا در همین حد مونده. اگر اتفاقی قرار باشه بعد از این جز این بیفته، نشون دهنده این هست که احتمالاً بخش اصولگرا احساس ترس کرده از این شکاف عمیقی که داره در حکومت میفته و از این شکاف عمیقی که بین حکومت و مردم افتاده تا امروز.
آنگونه که نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران میگوید، مسئله حجاب مسئله جدیدی نیست، از همان روزهای اول انقلاب محل مناقشه گروه‌های مختلف بوده است.
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب با این پارادوکس مواجه شد و متاسفانه یکی از بدترین راه حل‌ها رو چه در عمل و چه در تدوین قانون برگزید. اگر به دو رفراندوم مهمی که برای استقرار جمهوری اسلامی و همینطور رأی به قانون اساسی برگزار شد برگردیم، ما در هر دوی اینها میبینیم که زنان بدون حجاب در پای صندوق‌های رأی حاضر شدن و رأی خودشون رو به صندوق ریختن. اگر حتی تعدادی از اون زنان رأی منفی هم داده باشن، میشه فرض کرد که تعدادی از زنان بی حجاب رأی مثبت دادن. اما در نظر داشته باشیم اون قانون و عمل کردی که عرفی که در زمان اخذ رأی ایجاد شده میثاق فیما بین دولت و یک ملت هست.
پیش از این نیز گفته بودیم که اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری دهم تیر ماه 59 از سوی حجت الاسلام ری شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب صادر شد و پس از آن با گشت‌های جندالله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتورسوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه حجاب اسلامی می‌خواندند مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. نسرین ستوده میگوید از همان ابتدای بحث بر سر تعیین حدود حجاب بین روحانیون و قانونگذاران اختلاف نظر وجود داشته است.
وقتی که قانون مجازات اسلامی در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در اون زمان هم بحث بر سر این بود که حجاب شرعی چیه؟ حجاب نهایتاً به این نتیجه رسیدن که ما بدون ذکر جزئیات ذکر کنیم حجاب شرعی. اگر شما بخواید این ماده قانونی رو مبتنی بر استدلال‌های فقهی بکنید، اینه که فقهای متعددی متقدم و متأخر گفتن که حجاب شرعی به هیچ وجه پوشوندن موی سر نیست و پوشوندن قسمت‌هایی از بدن کافیه برای اینکه ما بگیم کسی حجاب شرعی رو مراعات کرده. از طرف دیگه نظرات فقهی متعددی لزوم حجاب رو همردیف با لزوم نماز میدونن و اینجور استدلال میکنن که حجاب واجبه اما الزامی نیست، یعنی نمیشه افراد رو به دلیل اینکه حجاب رو رعایت نکردن مورد مجازات قرار داد.
قانون مجازات اسلامی در حالی محدودیت پوشش را برای زنان تعیین کرده است که قانون اساسی نگاهی دیگر به حقوق زنان و مردان دارد.
در ماده 20 قانون اساسی گفته که زن و مرد در حمایت از حقوق قانونی برابر هستند. حتما و قطعا یکی از این حقوق قانونی آزادی انتخاب پوشش هست که زنان و مردان باید به طور مساوی از اون برخوردار باشند. اما جمهوری اسلامی در اون کلیتی که در ماده 638 آمده کاملا به نفع خود طرف دولت این واژه رو مورد تفسیر بسیار وسیعی قرار داده، به طوری که همین الان وقتی شما اون فیلم گشت ارشاد رو میبینی، صرف نظر از این که به این موضوع انتقاد دارید که بگید برای چی باید دختران جوان ما به دلیل پوشش مورد ضرب و شتم قرار بگیرن، اما سوال دوم اینه که اساساً این خانم حجابش هیچ اشکالی هم نداشته، هیچ ایرادی هم مطابق همین عرف اجتماعی ما مطابق همین قانونی که مورد انتقاد ما هست باز هم حجاب این خانم هیچ ایرادی نداره.
اما حتی استناد به قانون اساسی نیست سبب نشده که زنان بتوانند به برابری حقوق اجتماعی با مردان دست پیدا کنند. آسیه امینی با همین استناد آینده درخواست برای بازنگری قانون را روشن نمی بیند.
ما 40 سال تجربه حکومتی رو داریم که از همه امکانات اقتصادی و سیاسی خودش استفاده کرده برای اینکه نشون بده نشانه های اسلامی بودن حکومت در ظاهر زنان باید تجلی پیدا بکنه. با همه اعتراضاتی که شده، با همه چالش هایی که تا امروز شاهدش بودیم، هرگز اون بخش معتدل خواه یا بخشی که دنبال تغییر بودن نتونستن حریف اون بخش اصولگرایی بشن که از همه امکاناتش استفاده میکنه که این اتفاق نیفته. چون که نمونه وارد شدن زنان به استادیوم های ورزشی و به طور خاص فوتبال هست که ببینید یکی از کم هزینه ترین خواسته هایی هست که به راحتی حکومت میتونست بهش تم بده و اون رو بولد بکنه به عنوان یک دستاوردی که نشون بده صدای مردمش رو میشنوه. اما حتی این کمترین خواسته ها هم بهش اهمیتی داده نشده. اما حالا چه به خواسته های بیشتر، از جمله این که چرا کابینه ما اینقدر مردانه است، چرا مجلس ما، حالا با اینکه این مجلس تعداد بیشتری زن داره، ولی چرا مجلس های ما همواره اینقدر درصد پایینی از زنان بهش وارد میشن، چرا بخش مدیریت جامعه ما از زنان تهی هست. اینها در واقع خواسته های دیگری هست که اون بخش اصولگرا همواره در قبالش مقاومت کرده. ما اگه بخوایم این تجربه و این سابقه رو جلوی چشممون داشته باشیم، چندان نمیتونیم امیدوار باشیم که کسانی که دنبال تغییرهای اجتماعی و سیاسی در حکومت هستن، در چارچوب حکومت، بتونن این خواسته رو به جایی برسونن.
نسرین ستوده، حقوق‌دان ساکن تهران، نیز روند تغییرات اجتماعی سیاسی در برخورد با مسئله پوشش زنان را ناامید کننده می داند و ابراز نگرانی می کند.
و همه اینها متاسفانه می تونه جامعه رو به سمت دو قطبی شدن و انسداد و البته اتخاذ تصمیم های رادیکال تری ببره که در اون صورت ممکنه که آحاد ملت به حرف هیچ مصلح اجتماعی برای کنترل خشم و عصبانیت خودشون واقعا گوش ندن. این یکی از نگرانی هاییه که کنشگران و افراد مسئول در ایران واقعا نظارگر هستن و این نگرانی رو با خودشون حمل میکنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.